أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یه بحثی که در واقع در ادامه بحث از روش‌های تفسیری قرآن مطرح می شود، بحث از روش تفسیری علمی است، چون این مسئله امروز و در شرایط جدید دنیا و موقعیت مسلمین یکی از مسائل مهمه از چند جهت. از یک جهت، بعضی از مطالب علمی که در قرآن آمده خب به نوعی با به حسب ظاهر با بعضی از پدیده ها و کشفیات جدید بشری و قوانین علوم تجربی به حسب ظاهر ناسازگاره. این یه دستمایه‌ای شده برای ملحدین و منکرین قرآن که ادعای تعارض قرآن و دین را با علم مطرح میکنن. از یک طرف مسلمین به خاطر علقه و تعصبی که نسبت به قرآن دارن در مقام دفاع از قرآن و پاسخ به شبهات و ابهاماتی است که القا میشه از طرف ملحدین و منکرین، این هم در صدد رفع منافات یا به یه معنا ایجاد تطبیق بین قرآن و کشفیات جدید بشری هستند. ضلع سوم این ماجرا در واقع موضعی است که چه در ناحیه اثبات و چه در ناحیه نفی، اگر به نحو صحیح اتخاذ نشه در بین نسل جدید مسلمین ایجاد میکنه، یعنی این باعث میشه که به هر حال در یک تعارضی گرفتار بشن و نهایتاً به هر حال سر از یک التقاط‌هایی در بیارن که خود اون بازی مشکلات خاصی داره، یعنی که انه به هر حال به هر قیمتی یه عده‌ای میخوان تلاش بکنن این انطباق بین علوم تجربی و اونچه که در قرآن آمده حاصل بشه، به هر قیمتی دنبال این همسانسازی هستن. خب این قهرن به هر حال ممکنه یه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس ببینید، پرداختن به این روش تفسیری و تعیین حد و مرز دخالت دادن قضایای علوم تجربی در فهم قرآن که این حالا خودش به عنوان روش تفسیری علمی مثلا ازش نام میبرن، اقتضا میکنه که ما در این رابطه بحث کنیم. عرض کردم از یک جهت انکار قرآن به بهانه و با حربه قضایا و قوانین علوم تجربی که این نتایجش معلومه، این اگر به هر حال مخصوصا در شرایط امروز عرض کردم که همه چیز رو یه عده‌ای میخوان با معیار و ملاک علمی به معنای خاصش بسنجن، خب این میتونه خیلی مؤثر باشه. هر چیزی که علمی باشه پذیرفته بشه، هر چیزی که در دایره تجربه بشر قرار بگیره پذیرفته بشه، و هر چیزی که در این مقیاس و در این چهارچوب نگنجه رد بشه، این آثار مخربی داره. این یه تهدیده در واقع، یه تهدیده، این تهدید بیرونیه، یعنی در بیرون از جامعه مسلمینه. یه تهدید درونی هم داریم ما، تهدید درونی از ناحیه مسلمانان و اهل علم و اهل اطلاع که با حسن نیت در صدد همسانسازی بین آیات قرآن و به اصطلاح علوم تجربی هستند، و در این همسانسازی عرض کردم راه افراط رو در پیش میگیرن. یعنی کنه همه چیز رو باید در این قالب ریخت، و ولو با تکلفات و توجیهات غیر قابل قبول، به هر حال باید به این قضیه سر و سامان داد. این هم یه تهدید درونیه، چون این منجر به هر حال یه التقاط میشه. به علاوه چه بسا این قضایای علوم تجربی که بعضن یا عمدتاً غیر قطعی هستن، و چه بسا بعد مدتی خطای این قضایا ثابت بشه، تغییر بکنه، اون وقت در این انتباق سازی آیات قرآن هم دچار مشکل میشه. قرار یه تهدید درونی است، هم به واسطه اون تهدید بیرونی، هم به واسطه این تهدید بیرونی. بالاخره باید نسبت علوم تجربی با قرآن معلوم بشه. به علاوه ما در یه پیشینه تاریخی مفسرین قرآن بعضن میبینیم این روش در ادوار مختلف به هر حال مورد توجه بوده. اینا در واقع الزاماتی است که ما رو وادار میکنه در مورد این روش تفسیری تا حدودی در حدی که حالا بنای این جلسات هست، یعنی در حد اجمال بحث و بررسی بکنیم. ما بخواهیم یا نخواهیم این گذشته و تاریخ تفسیر در قرآن ما را به این جهت و به این نکته میرساند که بخشی از تفاسیر تفاسیر علمی هستند. حالا من در مورد این پیشینه بعداً بحث خواهم کرد، فعلا دارم جهات اهمیت این بحث رو میگم که چرا این بحث مهمه. ما به هر حال اگر به گذشته مفسرین و تاریخ تفسیر رجوع بکنیم، میبینیم البته با درجات متفاوت، با وسعت و یا محدودیت متفاوت، باب علوم تجربی را و قضایای علوم تجربی را برای فهم آیات باز کردن. پس ما ناچاریم به این روش به عنوان یک روش بنگریم و اینو مورد ارزیابی قرار بدیم. پس ببینید، هم پیشینه تاریخ تفسیر و گذشته سیر تفسیر، هم تهدیدات درونی، هم تهدیدات بیرونی، همه اینها به اضافه یه جهت چهارمی هم که میشه ذکر کرد، و اون این که خب چیزی متجاوز از 1300 آیه در قرآن اشاره به واقعیت‌های این عالم داره، به طبیعت داره. خب ما مواجهیم با تعداد زیادی از آیات که به نوعی یا به عنوان مثال یا به عنوان اصلا یک بیان یک واقعیتی از واقعیت‌های نظام هستی در عالم طبیعت یا در ضمن یک قصه و داستانی از قصص قرآنی این مطالب بیان شده. خب قهرن در این محدوده ما باید ببینیم خب تا چه حد میتونیم از معرفت بشری، از علم تجربی، از قضایایی که در علوم تجربی بیان شده استفاده بکنیم. آیا اینا میتونه به فهم معانی آیات و مراد خداوند کمک بکنه یا نه؟ بنابراین ما با توجه به این جهات چهارگانه‌ای که عرض کردیم به نظرمون میرسه که این بحث بحث مهمی است، مخصوصا اینکه تب و تاب این مسئله در بین مسلمین بالا گرفته. یعنی الان واقعا خیلی ها رو به عنوان یک هنر میبینیم، خیلی ها به عنوان یک هنر ادعای این همسانسازی و استفاده قضایای مربوط به علوم تجربی رو از قرآن میکنن. البته این چیز تازه ای نیست، در گذشته مثلا بعضی از بزرگان از جمله غزالی خب این ادعاها رو داشتن، معتقد بودن همه علوم در قرآن وجود داره. به بعضی از به اصطلاح چیزام استناد میکنن که مثلا در قرآن 70 و نمیدونم 7000 یا 70 و چند هزار علم در قرآن وجود داره که میداره از قرآن. یعنی این نگاه هم در گذشته بوده که بالاخره از قرآن همه چیز رو از قرآن میشه استخراج کرد.
اگر نشه نقصی
در قرآن یا نه؟ خب نه همین دیگه، ما باید ببینیم حالا نه. حالا اونم باید عرض کنیم قطعا اینجور نیست، چون بالاخره نه، بالاخره بخش زیادی از به اصطلاح احکام قرآنی اینا مربوط به عبادیات، خب اونا که بحثی نیست. اما چه بسا عمده اینه، چه بسا بسیاری از اون چی که در قرآن بیان شده هنوز فهم بشر بهش نرسیده. ما نه، میلیون ها سال ممکنه طول بکشه تا بشر به اندازه ای برسه که یه گوشه ای از مجهولات این عالم رو کشف کنه. حالا مگر معروف نیست که بالاخره از 70 و چند باب علم تا زمان ظهور حضرت ولیعصر فقط یک بابش، یک جزءش مثلا آشکار میشه. هرچی هم جلوتر داریم میریم با این که این همه علم و فنون پیشرفت کرده، این همه بشر به کشفیات جدیدی دست پیدا کرده، تازه هنوز میبینی بسیاری از مجهولات مونده، رمز و رازها مونده در عالم طبیعت. بله اصلا یعنی هر چی جلوتر داره میره به جای اینکه بر معلومات بشر افزوده بشه که نه به مجهولات ما افزوده میشه، یعنی میفهمیم که چه چیزهای ناشناخته ای وجود داره که به ما اینا رو هنوز درک نکردیم. علی حال چون تب و تاب به اصطلاح این مسئله بالا گرفته و این ادعاها خیلی مطرح شده، اصلا این به عنوان یه توانایی، توانمندی، هنر مطرحه که مثلا فلان کس قرآن رو به این نحو تفسیر می‌کند که با همه یافته های بشری منطبقش میکنه و اینم حالا به عنوان اعجاز قرآن مثلا بعضی ازش یاد میکنن. مجموعه اینها اقتضا میکنه ما درباره این مسئله حالا تا حدی که بنای این جلسات هست به اصطلاح بررسی و گفتگو داشته باشه.
مثلا همون درباره علم که فرمودی، یک قضیه درباره اسرائیل همین هست که میگن که مثل که قفل وقت باز میکنن کوز شماره ای وقت میگن باز میشن، گفتن که پیغمبر اسلام چرا رفتم میراج کرتے ہیں چرا از بیت المقدس مثلا جایی هست اونجا که عادت انسان رو برسه سریع رو بارا میرسه.
خب این معلوم نیست آخه، بله، ولی خب تا این چیزا ببینید، حالا ما خواهیم گفت اصلا موضوع بحث رو تنقیح خواهیم کرد که اصلا موضوع بحث ما در این که میگیم ما چقدر میتوانیم علم را داخل بکنیم در تفسیر و منظور ما از علم چیه، این حالا خواهیم گفت. یه بخشش به هر حال به این برمیگرده، اصلا بحث ما در قطعیات علوم تجربی نیست. الان مثلا در این که زمین در یک به اصطلاح چیزی دور خورشید میگرده، ماه دور زمین میگرده و حالا اون چیزی که در منظومه های شمسی و غیر اون به اصطلاح گفته شده، خب یعنی یه امر قطعیست، در حالی که در گذشته این چنین نبود. همه فکر میکردن زمین ثابت، همه چیز دور زمین میگرده. خب حالا در قطعیات دیگه این یه چیزیست که دیگه قطعی شده و تخلف ناپذیره، عیبی نداره ما یه چیزی رو با استفاده از یک قضیه قطعی مثلا آیه ای رو تفسیر کنیم. اما در احتمالات، در ظنیات، در اون چه که بشر ولو به حسب تجربه الان برای او همین غیر از این نیست، اما این همه ماجرا نیست، این به نحو قطعی نمیشه این ادعا کرد. اون وقت اینها رو اگر ما بخوایم در فهم آیات دخالت بدیم، حالا اون وقت مشکلاتی داره. حالا در اون قسم بالاخره به عنوان یه فرضیه است فعلا، اون حتی از نظر علم تجربی هم ثابت نشده تازه، چون در علوم تجربی قضایا تا یه حدی در حد فرضیه هستن. فرضیه یعنی هنوز مورد تجربه و آزمایش و امتحان قرار نگرفتن، به عنوان یک فرضیه است که میرن دنبال اثباتش. اون وقت اگر اثبات شد میشه یه قانون، تا زمانی که اثبات نشده یه فرضیه است. کثیری از عرض به حضور شما قضایایی که الان در علوم تجربی مطرحن، اینا صرفا به عنوان فرضیه هستن. درست فرمودی؟ به هر حال اینا مجموعه جهاتی است که به واسطه اونها ما میتونیم بگیم این بحث یه بحث مهمی است. این یه نکته، یه مطلب. مطلب دوم که باز به نظر میرسه لازمه در آغاز این بحث ما مورد اشاره قرار بدیم، این که اصلا منظور از تفسیر علمی چیه؟ این علم که اینجا مورد نظر ماست چیه؟ بالاخره خود تفسیر یه علمه. اگر ما از عقلمون کمک بگیریم، اگر مبتنی بر دانش‌های مورد نیاز تفسیر آیه ای رو تفسیر بکنیم، گفتیم دانش‌های مورد نیاز تفسیر چی هست؟ خب طبیعتاً همه اینا علمی هن. اگر مثلا حتی فرض بفرمایید ما از مدرکات قطعی عقل استفاده کنیم، از یه قاعده فلسفی یا منطقی قطعی استفاده بکنیم، خب اینا همه به نوعی تفسیر علمی هن. اینا هیچ کدام مد نظر نیست. منظور ما از علم که روش تفسیر منسوب به اون میشود میشه تفسیر علمی، علوم تجربی است. منحصرا منظور از علم علوم تجربی است به معنای عام میشه. علوم تجربی یعنی علوم طبیعی. علوم طبیعی در مقابل الهیات، در مقابل عرض به حضور شما فلسفه، اونا گفتن اونا همه علمن، ولی الهیات، علوم متافیزیکی به اصطلاح، و تو علوم ماورایی، علوم عقلی، علوم نقلی، علوم نقلی، اینا همه از دایره این بحث خارجن. منظور از علوم، منظور از روش تفسیری علمی یعنی، حالا این نظرات مختلف و من در رابطه با هم خواهم گفت، اما اجمالاً میخوام بگم موضوع بحث اینه. لذا اگر کسی غیر از این بخواد معنا بکنه، کما این که بعضی دچار این اشتباه شدن، حتما مسامحه بوده، حالا شاید اشتباه عامدانه، یعنی اشتباه به اون معنا، یعنی تسامحی بوده که مثلا روش تفسیری علمی رو به نحوی معنا بکنیم که این شامل فلسفه هم بشه. منظور از علم در اینجا علم طبیعی و علم تجربی است، یعنی قوانین و قضایای علوم طبیعی و تجربی در فهم آیات و تفسیر آیات و کشف مراد خداوند تبارک و تعالی مورد استفاده قرار بگیرن. حالا اینجا انظار و آراء مختلفی وجود دارد که این انظار و آراء درش راجع به موضوع یکسان و موضوع واحد سخن نگفتند. موافقت ها و مخالفت ها بعضا ناظر به موضوعات مختلفه. اینه که ما در درجه اول میخوایم موضوع نزاع رو تبیین بکنیم، بعد اون وقت درباره این بحث بکنیم که اصلا محدوده بحث ما کجاست، ما در چه محدوده ای داریم بحث میکنیم. این که میگیم روش تفسیری علمی، منظور دقیقا چیه؟ اجمالا منظور از علم در اینجا که این روش تفسیر به اون منسوب شده، علوم طبیعی و علوم تجربی است. حالا روش تفسیری علمی خودش به اصطلاح معانی مختلف داره، یعنی انواع مختلف معنا شده. این موضوع روشن شد روش تفسیری علمی چیه، اما حالا بر این که این روش تفسیری علمی یعنی روش تفسیری مبتنی بر علوم تجربی و قضایای یا قوانین علوم طبیعی، این خودش چگونه است و چه محدوده ای رو در بر میگیره، این حالا مطلبی است که انشاءالله باید در جلسه بعد دربارش بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.